بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و اساتید بزرگواری که در درجه اول به شکل حضوری خدمتشون هستیم. تشکر میکنم از مرکز تخصصی آخوند خراسانی و همطور دفتر تبلیغات بابت برگزاری مدرسه در واقع حدیث پژوهی مقارن که در ادامه مدارس قبلی هست و به هر حال کار فکر میکنم متفاوت و ارزشمندی هست که آقای خراسانی و همکارانشون دارن زحمت میکشن و پیگیر هستن. عرض بکنم خدمتتون که دستور فرمودن که ما بحثی رو پیگیری بکنیم در رابطه با گفتمانهای متقدم حدیثی شیعه. من در واقع ترجیح دادم که ما اسلاید رو داشته باشیم، بعد یه بحث نسبتاً حالا در حد ممکن بحث روش شناسی داشته باشیم و دوستان با فضای کار بنده، حالا نگاهی که بنده در کار هم دارم، بیشتر آشنا بشن. حالا کم و بیش هستن حالا در حضار چه در فضای مجازی که خدمتشون هستیم، خدمت اونا عرض تحیات و سلام داریم که آشنایی هست. ولی برای این جلسه من تلاش کردم اگر بشود در واقع یک سیر بحث مختصری رو داشته باشیم درباره این نگاه تاریخ انگار و اندیشه، آن چیزی که بنده باهاش مواجه میخوام بشم به طور خاص در حوزه حدیث، که خب برخی مطالب جدید هست، برخیش بعضن حالا توی کتاب من یا جاهای دیگه ممکنه باشه، و در نهایت ما بتوانیم به شکل موردی روی دو گفتمان حدیثی که گمان میکنیم اینها به نسبت تأثیر داشته در شکل گیری جوامع متقدم حدیثی شیعه و بسترش بوده متمرکز بشیم. گفتمان در واقع استثنای روایت هست و گفتمان تبوی، که حالا به این صورت بنده کمتر دیدم کسی حالا ورود بکنه و بحث بکنه، فارغ از این که حالا ما بخوایم بحث های دیگران رو جرح و تعدیل بکنیم. اصل قضیه و اصل پرداختن به این مقوله فکر میکنم جدید باشه. خب بله، این مرور حالا بحث بنده هست، معرفی برخی منابع، اصطلاحات و مفاهیم، پرسش ما چیست و بحث هایی که داریم و گفتمان استثناء و گفتمان تبویب در نهایت. خب اگر ما بخوایم برخی منابع رو خدمت دوستان معرفی بکنیم که به هر حال حالا نمیگیم 100%، عرض سلام دارم خدمت، ولی تا حدی با این فضای این نوع مطالعاتی که حالا بنده یا برخی دوستان دارم علاقمندان آشنا بشن، شاید بشه یه همچین ریدینگ لیستی رو پیشنهاد داد. حالا برخی آثار کارهای بنده هست، برخی های دکتر پاکچی یا برخی دوستان دیای دکتر مدرسی، و خب از لحاظ روش شناسی هم شاید اون بحث کتاب تاریخ انگار و اندیشه مناسب تر باشه. ولی بحث هایی که الان ما در این جلسه طرح میکنیم خدمت دوستان، خب برخیش واقعا جدید هست و در اون کتاب هم شاید دوستان نتونن پیجویی بکنن. قبلی رو بله، حالا البته در اختیار دوستان هم میتونیم بذاریم. بله سه تاست، یه اثرم که در واقع مجموعه مقالاته که با همکاری آقای دکتر سلمان نژاد، که حالا اونم کار جالبیه و دوستان مختلف درش مشارکت داشتن، حالا تو بحث گفتمان، توی بحث‌های در واقع حدیث و تاریخ، و حالا کتاب هست دوستان میتونن دسترسی پیدا بکنن یا احیانا فهرستش رو ببینن توی فضای مجازی. جناب الهی، از لحاظ بحث روش شناسی خب همین کتاب تاریخ انگار و اندیشه، و از لحاظ در واقع گفتمان‌های حدیثی همین کتاب نخستین اندیشه‌های حدیثی شیعه. ولی خب در این کتاب انگاره ها و گفتمان های مختلفی بررسی شده که حالا بهش اشاره خواهیم کرد در چه معنای ما به کار میبریم. و اشاره شده حالا به هم به این بحث تبویب و هم استثناء. اینجا ما یه مقدار متمرکزتر و مفصلتر روی دو تا از اینها متمرکز میشیم. حالا من تو اسلایدهای بعدی این رو توضیح میدم. خب ببینید سوال ما اینجا چه هست یا شبیه چه هست؟ گفتمانهای حدیثی کهن شیعه چه بوده است و چه تأثیری احیانا بر جوامع اولیه حدیث شیعه گذاشته؟ خب البته اون بخش اولش شاید تا حدی روشن‌تر باشه در این ارائه، شاید جستجوش راحت‌تر باشه، اون پیجوی تأثیرگذاریش و اینکه ما مشخصا نشان بدهیم که چه تأثیری داشته. البته من دقیقا دو تا گفتمانی رو انتخاب کردم که مشخصه، یعنی کاملا مرتبط با فضای در واقع تدوین مجامع حدیثیه. مثلا شما اگر گفتمان نقل به معنا رو پیگیری بکنید، این یه موضوع خاصی بوده در تاریخ حدیثی، در دوره امام صادق ظهور کرده و در همون اواخر دوره امام صادق هم متوقف شده، دیگه بحث‌های حدیثی کاملا مکتوب می‌شده. حالا ما تو کتاب بحث کردیم که در واقع نقل به معنا خب ارتباط مستقیم با کتابت حدیث داره، ولی در واقع هم بحث تبویب که حالا بهش می‌پردازیم، هم بحث در واقع استثنای یا اون گزارش مستثنیات ابن الولید و بحثایی که هولوشش هست، اینها به نظر میرسه رابطه مستقیمی با تدوین در واقع مجامع حدیثی داشته. پاسخی که بنده به این پرسش میدم به چه صورت هست؟ پاسخ به این پرسش به عقیده بنده جز با مطالعه تاریخی و نگاه تاریخی به حدیث شیعه امکان پذیر نخواهد بود و پیشنهاد ما به طور خاص و مقصود ما به طور خاص از این مطالعه تاریخی چیزیست به عنوان تاریخ نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای که خدمت دوستان دربارش گفتگو میکنیم. خب این تاریخ نگاری انگاره‌ای و اندیشه‌ای چه نوع مطالعه ایست؟ اگه بخوایم نکاتی رو مختصر بگیم و بعد وارد اون مبانیش بشیم، اون مبانی که ما در اینجا داریم به خصوص در مواجهه یا فهم متن یا نقد حدیث که ممکنه متفاوت باشه با اون نگاه کلاسیک، بحث ما در واقع اگه بگیم چی نیست، فقه الحدیث نیست، بحث رجالی نیست گرچه با اینا مرتبط هست، نقد محتوایی و از سوی دیگه نقد سندی نیست، یک نوع مطالعه تاریخی در حدیثه و احتمالاً چیزی شبیه مشابه تاریخ حدیث مشهوره، ولی باز دقیقاً آن هم نیست. عرض بکنم مطالعات تاریخ و فرقش چیه؟ مطالعات تاریخ حدیث بیشتر به تاریخ تدوین حدیث، مکتوبات حدیثی و محدثان میپردازه، در حالی که موضوع تاریخ انگاره‌ها و اندیشه‌های حدیثی عمدتاً چیز دیگری است. اتفاقاً حالا من اینم برام جالب بود خدمتتون بگم، دو شب پیشم من یه گفتگویی داشتم راجع به این مقدمه کتاب فان اسور، کتاب کلام و جامعه. فان اس هم اونجا میاد میگه که من کتاب کلام و جامعه رو بر اساس مدخل‌های اشخاص تنظیم کردم، یعنی خیلی شبیه مثلا کتب ملل و نهل نگاری، ولی میاد میگه که من اینو قبول دارم که اینجور کار کردم باعث میشه که کار من شبیه مثلا تاریخ دانشمندان یا تاریخ مکتوبات باشه، ولی خب فرقهایی داره. به یه معنایی در واقع ما هم اینجا همین نکته رو داریم، در واقع تاریخ اون اندیشه یا اون انگاره های حدیثی با تاریخ حدیث یا دانش حدیث یا آن چیزی که ما از تاریخ محدثان میدانیم خب متفاوت هست. خب موضوع این تاریخ نگاری اندیشه و انگاره حدیثی دقیقا چیست؟ آیا خود حدیثه؟ آیا احادیثه؟ یعنی مکتوبه های حدیثی منظور ماست؟ آیا خود محدثه؟ یعنی کسی که حدیث رو نقل میکنه، یعنی اون شخصیت ها و اون عالمان حدیثی؟ یا حدیث در وجه توصیفیشه؟ حدیث در وجه توصیفیشه، یعنی در حدیث در جایگاهی که در یک جایگاه توصیفی قرار میگیره، اندیشه حدیثی، انگاره حدیثی و گفتمان حدیثی که حالا توضیح میدیم خدمتتون که مقصود ما از این چه هستش. ببینید انگاره رو در زبان فارسی هم به معنی اندیشه ترجمه کردن، حالا من تو کتاب تاریخ انگاره و اندیشه در واقع آوردم، هم به معنای اون ایماژهای ذهنی که حالا هست مثلا تو بحث‌های فارابی یا افراد دیگه هستش، ولی آن چیزی که ما اینجا به طور خاص دربارش داریم صحبت می‌کنیم همین تعریفی هست که من دارم ارائه میدم، گرچه با اونها نامرتبط نیست ولی یک سنتز جدیدی، یک ترکیب جدیدی است. انگاره رابطه نزدیک با اندیشه دارد ولی جزئی تر از آن است. در واقع انگاره دریافتی اندیشه است که فرد یا افرادی از یک موضوع خاص دارن، به شکلی که این دریافت آنها با یک اصطلاح یا واژه مشخص نامبردار حالا یا نامگذاری شده است. به عنوان نمونه میتوان به انگاره تخلیط یا انگاره اسناد اشاره کرد. استفاده از تعبیر انگاره تخلیط به جای اصطلاح تخلیط، یعنی ما میتونیم بگیم اصطلاح تخلیط، تأکید بر این نکته دارد که در آن موضع باید اصطلاح تخلیط به مثابه ارجاعی به نوع نگرش و درکی که فرد یا گروهی در زمان و مکان خاصی از تخلیط دارند مد نظر قرار گیرد. به تعبیری روشن‌تر، کاربست تعبیر انگاره برای یک اصطلاح برای تأکید بر این نکته است که در کاربرد آن اصطلاح درک فاعل شناسا از آن اصطلاح با توجه به زمان و مکانی که در آن قرار دارد مد نظر است. به معنای ما داریم بر اون جنبه نسبیت و فهم تاریخی این اصطلاح داریم تأکید میکنیم. یعنی زمانی که ما میگیم اصطلاح تخلیط یا زمانی که میگیم انگاره تخلیط، انگار داریم اشاره میکنیم و تأکید بر این میکنیم که تخلیط در چه زمانی، توسط چه کسی و در چه مکانی، به چه معنایی، بر اون وجوه مختلف نسبیتی که ممکنه در فهم این اصطلاح وجود داشته باشه داریم تأکید میکنیم و این رو به مخاطب خودمون داریم القا میکنیم، داریم هشدار میدیم که من با این رویکرد دارم با این اصطلاح مواجهه میکنم. و خب ما به این ترتیب میتونیم از انگاره تألیف، انگاره اسناد، انگاره اینا رو صحبت بکنیم، بگیم هر کدوم مثلا در چه دوره اینا شکل گرفتن، هر کدوم چه معنایی داشتن، یا ارکان اربعه‌ای که حالا ما در حدیث داشتیم اون شخصیت‌های مختلف. خب باز در خصوص گفتمان هم بحث‌های مختلفی وجود دارد. اینکه مراد از گفتمان چیست در حوزه کارهای زبانشناسان، تاریخ پژوهان، ولی باز ما اینجا رو گفتمان رو در معنای خاص خودش به کار میبریم. اگه بخوایم یه مثال ساده بزنیم، به قول استاد ما دکتر پاکچی، خب حالا مثال همیشه در واقع میزنن، ما هم ازشون وام میگیریم، سوء استفاده میکنیم، میگیم مشهوره که میگن خب ملا نصرالدین یه ریش بلندی داشت و خب سالها این ریش رو داشت، ولی از یه زمان این سوال براش مطرح شد که خب من شب میخوابم ریشم رو روی پتو میذارم یا زیر پتو. از اون زمان گفتمان ریش برای ملا نصرالدین شکل گرفت. در این فضای مطالعه تاریخی وقتی ما میگیم یه گفتمان شکل گرفت، منظور ما این هستش که زمینه های بالقوه طرح یک پرسشی وجود دارد در یه دوره ای، ولی هنوز به فعلیت نرسیده. حالا مثلا بحث‌های جبر و اختیار یا بحث‌های کلامی، خب اینا بالقوه امکان طرح پرسش درباره اونها در خصوص به خاطر آیات قرآن وجود داره. یعنی آیات قرآن از زمان پیامبر یک جنبه دوگانگی و تضادنمایی رو در خصوص جبر و اختیار، حالا یا بحث‌های دیگه وجود داشت. اما اینکه این مسئله جامعه مسلمانان بشه پرسش بشه، خب از یه دوره‌ای شکل میگیره، مثلا اواخر سده یک. همینطور درباره حدیث هست، مثلا اختلاف الحدیث، کتابت حدیث، گفتمان نقل به معناست. مقصود اینه، یعنی ما داریم درباره همچین چیزی صبح وقت میگیم یه گفتمانی شکل گرفته، همچین فضاییه. خب انگاره جزئی تره، یعنی انگاره ما میگیم روی اصطلاح به معنایی متمرکز میشیم و درباره اون گفتگو میکنیم، یه اصطلاحی که میذاریمش توی گیومه. بله گفتمان، حالا من اینجا نوشتم، ببینید اگه بخوام یه تعریف دقیق ارائه بدم، مقصود از گفتمان بستری است که به خاطر شبکه‌ای از گفت و شنودهای یا دیالوگ‌های فکری میان گروهی از افراد در یک بازی زمانی و مکانی مشخص در روی یک موضوع شکل گرفته است که درباره آن خودآگاهی جمعی، یعنی باید خودآگاهی هم ایجاد بشه. ما ممکنه درباره یه موضوعی سالها گفتگو بکنیم ولی خودآگاهی نداشته باشیم، یعنی به طور ناخودآگاه حالا پرسش‌هایی رو طرح بکنیم. در این تعریف گفتمان می‌تواند در برگیرنده مواردی کاملا عام و فراگیر و یا مواردی بسیار جزئی باشد. همچنین مانعی ندارد که یک گفتمان خود در برگیرنده چند گفتمان جزئی تر باشد، یعنی ما کلان گفتمان و خرده گفتمان مثلا داشته باشیم، مثلا گفتمان حدیث امامی یا حدیث شیعه، این مشتمل باشه بر گفتمان اسناد، گفتمان نقل به معنا یا گفتمان اختلاف الحدیث. ببینید وقتی ما میگیم گفتمان اسناد یا انگاره اسناد، فرقش در واقع اینه، وقتی ما میگیم انگاره اسناد بر خود کاربرد همون لفظ اسناد داریم تاکید میکنیم، یعنی اونو میذاریم تو گیومه، ولی وقتی میگیم گفتمان اسناد یعنی بحث سند دادن، که حالا مثلا ما میگیم تو شیعه مطرح شد، حالا از دوره امام باقر نمیدونم تو اهل سنت هست که مطرح شد، این آیا اسناد لازمه به پیامبر ما اسناد بدیم، به صحابه بدیم، نمیدونم به تابعین بدیم. این مشکله و این پروبلماتیک به قول فرنگی ها، این مسئله در واقع اسناد مطرح شدش. خب حالا اگر ما بخوایم به این حوزه ورود بکنیم، مثلا این گفتمان ها، اندیشه ها و انگاره ها که حالا به معنای منعکس شده در عنوان کتاب بنده هم، چه مسائلی قابل بررسیه؟ حالا یا بنده بررسی کردم، بحث انگاره اسناد، انگاره تقلید قلوب، انگاره علل یا گفتمان اختلاف الحدیثه یا گفتمان های مختلفی که ممکنه وجود داشته باشه، که ما در این میان حالا در این جلسه بعد از بحث های مقدماتی، چون فکر میکنم تا بحث های مقدماتی حل نشود برای دوستان و معمولا هم تو جلسات غیر حضوری فرصت نیست که مطالعه بشه، ما نمیتونیم وارد اون در واقع فضای کاریمون بشیم. خب عرض بکنم من اینجا اشاره کردم که ما قرار رو بحث تبویب و استثنای در واقع روایات، حالا استثنا به معانی مختلفه شخصیت ها، گفتگو بکنیم. خب ببینید، این مطالعه تاریخ انگاره‌ای و اندیشه‌ای از دید ما یک سری مبانی داره، یک سری پیش‌فرض‌هایی داره که طبیعتاً اینها برخیش ریشه داره در یک سری روش‌شناسی‌های مدرن علوم انسانی یا بحث‌های روشی و رویکردهای روش‌شناختی که ما داریم و طبیعتاً ما اینجا نمیتوانیم واردش بشیم به طور مفصل، که در واقع حدیث به مثابه گزاره تاریخی، امکان توسعه گزاره‌های تاریخی نسبت به گزاره‌های الهیاتی ما آره، حالا اینا رو توضیح میدیم، این الان فهرسته شد، من اینجا نمیخوام میگم دونه دونه بحث میکنیم و ببخشید، دوری از جزمندیشی، استقرارگرایی تام و رویکرد هرمنوتیکی به متن که هم افق شدن با ماتن و متن هست، حالا بحثای مفصلی که داره، یعنی تا این مسائل حل نشه ما در هر گونه مواجهه یا برداشت تاریخ انگاره‌ای که از متون داریم ممکنه پرسش طرح بشه که باید به هر حال یک بار در مقام اول درباره اینها گفتگو کرد. خب دیگه دوستان الحمدلله اینجا اهل فضلن، به خصوص دوستانی که خدمتشون هستیم، ما اینجا درس پس میدیم، تو برخی فضاها گفتگو میشه، دانشگاهی تر شاید دشوار باشه. ما عمدتاً در واقع در فضای حالا حوزویمون یا درون دینیمون مواجهمون با احادیث، حالا چون ما میگیم حدیث، چون توی تاریخ انگاره و اندیشه به خصوص در قرون متقدم عمدتاً با احادیث کار داریم و اون رو داریم به کار میبریم، عمدتاً مواجهه ما به عنوان یک گزاره الهیاتی، گزاره درون دینی، یک چیزی است که یک انتسابی به منبع وحیانی و شارع داره و برای ما جنبه حجیت دینی داره، حالا چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق، فقه، و اون جنبه حجیتش برای ما بسیار مهم و ما اون رو دنبال میکنیم در فقه و اصولمون تا به اون حجیت در واقع برسیم و حالا براءت ذمه حاصل بشه و به یه معنای حجت بین ما و پروردگارمون تمام بشه در خصوص دین ورزیمون. خب اما گزاره خب تاریخی چیه؟ گزاره تاریخی میاد گزارش اخبار از گذشته میکنه، حالا گفتن چه رویداد، توسط چه کسی، چه گونه، چه موقع، گزاره که تاریخ رو میاد گزارش میکنه، حالا هر چیزی میاد اخبار از گذشته میده، در نهاد خودش، در اون ماهیت و هویت خودش ارتباطی در واقع با بحث حجیت دینی یا ارتباط به منبع وحیانی ندارد. ولی ما اینجا حدیث رو به مثابه گزاره تاریخی میبینیم، چرا؟ چون در واقع احادیث همون تاریخ اقوال معصومان یا انبیاء هن، تاریخ اقوال هن. در واقع احادیث ما یک مجموعه از گزاره های تاریخی بودن که به دلیل اهمیتشون ما اونا رو جدا کردیم، به جای اینکه بیاد در واقع کنش های غیر گفتاری صحبت بکنه، حالا ما بگذاریم که تو سنت میگیم قول و فعل و تقریر و اینها، اون بحث دقیق ترش میشه، ولی عملا ما اومدیم یه سری مثلا میگیم، به جای اینکه بگیم امام حسین مثلا به کربلا رفت، امام حسین گفت، این در ماهیتش هم گزاره تاریخیه. و حالا اینم بحث مهمیه، در واقع تعاملی که بین تاریخ پژوهان به خصوص تاریخ اسلامی ها و حدیث پژوهان هست، هم خود اونا من دیدم دغدغه دارن، دوستانی که در حوزه تاریخن که میگن به هر حال یه بحثی در حوزه حدیث پژوهی و رجال و نقد و اینا هست، ما مراجعه نداریم. خب دوستان حدیث پژوه و اسلام پژوه و اینا علاقه به تاریخ دارن، حالا این خودش اینجا یه بابی از گفتگو هست و مسئله هست، ولی از این ما اینو مطرح میکنیم که ما نگاهمون به گزاره های حدیثی به مثابه یک سری گزاره های تاریخی است. خب حالا وقتی که ما دانستیم که ما حدیث رو به مثابه یک گزاره تاریخی بهش نگاه میکنیم، تفاوت های ماهوی که حالا من اینو بحثم داشتم، حالا یه درسی هم داشتم این ترم عنوان مبانی فهم حدیث به مثابه گزارش تاریخی تو دست فقه الحدیث، ما اومدیم این حرفای خودمون رو زدیم، حالا نمیدونیم اشکال داره یا نه، ولی از این کارا زیاد میکنیم. حالا اونجا من مفصل‌تر توضیح دادم، اینا در واقع یه اشاراتی از اونه. این یه سری چند تا برای اینکه ما دقیق‌تر این قضیه رو درک بکنیم، چند تفاوت نسبتاً ماهوی داره که البته من اینا رو خب خلاصه کردم، حذف کردم یه سری بحثا رو. یکی تفاوت زاویه دید، تفاوت پیش‌فرض هاست، تفاوت هدف مطالعه است که حالا این خیلی مهمه، تفاوت روی کرد یا اون زبان پژوهش هست. تفاوت زاویه دید، خب اون بروندینی دروندینی، وقتی ما داریم مطالعه تاریخی میکنیم یک نگاه بروندینی داریم و کاری به این نداریم که حالا میگیم این یه دری خبری میده که فلانی اینو گفت یا این کارو کرد، حالا اون زید عمرو نمیدونم شمره مثلا فلانیه یا فلان داره میگه یک شخص این کارو کرد، اون جایگاه اون شخصیت و اتوریتیش برای ما موضوعیت نداره به عنوان یک شخص تاریخی برای ما مطرحه. تفاوت در واقع اون نگاه دروندینی یا بروندینیش هست که خب در اون نگاه حدیثی یا حجیت محور دروندینی و در نگاه تاریخی بروندینیه. و تفاوت پیشفرض ها هست، در اون نگاه دینی یا الهیاتی تلاش برای فهم حدیث در راستای عقیده راجع، عمدتاً این اتفاق میفته. ممکنه دوستان بگن مثلا لحاظ علمی یا منطقی نبود، ولی عملاً این اتفاق میفته، یعنی در اون فضایی که ما گفتگو میکنیم این گونه هست، ما تلاش میکنیم به قول معروف برخی دوستان دیدیم هم تو عربی میگن هم توی انگلیسی هم دیدیم، یعنی اینو حدیث رو معالجهش بکنن، انگار مثلا یه دردی داره اینو همسنخش بکنن، حلش بکنن مشکل رو. تلاش در این فضاست، ولی تو اون فضای تاریخی تلاش میشه برای تعلیق پیشفرض‌ها، برای دستیابی به امر واقع بیرونی که حالا البته خب اینم میدونیم این 100% اتفاق نمیفته، امکان پذیر نیست، حالا تو بحث‌های فلسفه علم و در واقع فلسفه علوم انسانی طرح شده که جاش اینجا نیست، ولی خب قطعا میشه کمش کرد، این پیشفرض‌ها رو حداقلی کرد. اینم باز تفاوت بعدی هست. و تمایز هدف مطالعه هست که خب این خیلی مهمه، در اونجایی که ما نگاهمون در اون دینیه یا حدیث رو به مثابه حجت دید، ما به دنبال استخراج حجت دینی، فقهی، کلامی و تفسیری هستیم، ولی در حوزه تاریخ ما به دنبال تاریخ فقه، یعنی استخراج یک اندیشه حالا یا گفتمان، ما کاری نداریم که نسبت اون رو با منبع وحیانی و شارع مشخص بکنیم. و خب حالا اینم نکته مهمیه، یعنی یه جاهایی شما توی دانشی، حالا من یه جایی نوشتم اشاره کردم، تو دانشی مثل دانش رجال که میای میبینید که این دانش، من یه نقدی داشتم برای اون نشست تحلیل فهرستی آقای مددی، اونو اونجا نوشتم جسارت کردیم، ببینید تو کانالم گذاشتم، ببینید دانش رجال که شما میبینید درست خروجی اون میاد برای مثلا فقه و اصول و اینها، برای دانش‌های حجیت محور استفاده میشه، ولی خود دانش رجال در اون هویت و ماهیتش یه دانش تاریخیه، میاد میگه آقا این زید بوده، این امر آدم خوبی بوده، بدی بوده، دروغگو بوده، راستگو بوده. آره دیگه، میگه آقا این میگه که مثلا اینکه مثلا ما میگیم فلانی بد بوده یا خوب بوده. خب اون وقت در دانشی که کاملا تاریخی، آیا شما میتونید از ابزارهای نقدی حجیت محور مثلا بیاین تعادل و تراجیح و نمیدونم اینا استفاده بکنید؟ یعنی هدف مطالعه تاریخی استخراج واقعیت تاریخی، هیستوریکال فکته. حالا البته اینا هم بحث میشه، خیلی ما مثل شما وارد نیستیم تو برخی جا. آیا شما میتونید یعنی تو تاریخ ما به دنبال اون واقعیت، تو رجال هم طبیعتا همینه، یعنی وقتی ما میخواییم احوال اشخاص رو استخراج بکنیم، آقا این واقعیت در واقع احوالات این شخص چگونه بوده، آدم ثقه‌ای بوده، آدم ثقه‌ای نبوده. حالا اون وقت وقتی ما میخواییم تعارض بین گزارش ها روح میده، ما باید این تعارض ها رو به شکل تاریخی حل بکنیم، یا میتونیم بیایم از اون روش هایی که در واقع در یک فضای حجیت محور ایجاد شده، مثلا بگن آقا شما حدیث رو نمیدونم ضعیف و نمیدونم تقسیم بندی. خب این همه دوستان از من واردتر، این تقسیم بندی، این تنویع رباعی ناظر به حجیته، ولی حدیثی که ضعیفه به معنیش این نیست که مثلا دروغه. اینجاها یه جاها اینجوری چالش ایجاد میشه. البته خب اساتید از من واردترم، فکر میکنم برخی بحثای اینجوری توی اصول در واقع میشه. یه جاهایی ما چون بعید العهد شدیم، فقه اصول خوندیم، آیه الهی اعتراف بکنیم، ولی بعید العهد شدیم. خب ببینید این تمایز هدف مطالعه هست که خب خیلی فرق میکنه و در نگاه ما هم تأثیر میگذاره و روی کرد یا اون زبان پژوهش شما است. در اون مطالعه تاریخی شما زبانتون توصیفیه، دیسکریپتیوه، ولی در اون عرض بکنم روی کرد در اون دینی زبانتون تجویزیه، حالا هنجاروندانه است، ارزش یعنی دارید یه چیزی رو نورمتیوه، دارید تجویز میکنید، میگید این در واقع خوبه یا بده، این الهیه الهی نیست، این متصل به شارع میشه یا نمیشه. در واقع به یه معنای درباره بایدها و نبایدها سخن میگویید فراتر از هستها. بله خب اینجا اسلاید دیر میاد. خب ببینید یه نکته دیگه که اینجا وجود دارد این هستش که ما وقتی با حدیث مواجه، همون یک مواجهه تاریخی است نه مواجهه درون دینی و الهیاتی، ما امکان این رو داریم که در یه متنی که به عنوان متن حدیثی برای ما نقش شده از سندش و متنش و نمیدونم صدر و ذیلش و مؤخرش گزاره های متعدد تاریخی استخراج بکنیم، ولی گزاره الهیاتی یا درون دینی ما فقط یک گزاره است، همون گزاره است که امام داره میگه که من اینجا بولدش کردم، عیسی ابن عبدالله هو من حی و هو من میت. این راجبه در واقع همون عیسی ابن عبدالله قمی هستش که از قم اومده بود خدمت امام صادق و حالا جزو معدود مواردی هست که مربوط به دوره امام صادق، مربوط به رفت و آمد بین قم و مدینه میشه. و خب ببینید از تک تک این گزارش ما میتونیم مثلا شاید 10 تا گزاره تاریخی استخراج بکنیم. میگه کنت بل مدینه فاستقبل جعفر بن محمد فی بعض ازقتها قال فقال اذهب يا يونس فان بالباب رجل منا اهل البيت قال فجئت الى الباب فاذا عیسی ابن عبد الله القمی جالس. خب ما یه گزاره اینجا استخراج میکنه که عیسی ابن عبد الله مثلا اهل قم در دوره امام صادق با مدینه تعامل داشتن احتمالاً. عرض بکنم که بعد اون میگه من بعد میگه فلام یکم به اسرع من ان اقبل ابو سری امام صادق اومد فدخل علی الحمار. حالا میتونیم راجع به سبک تعامل امام صادق هم باز اطلاعات یا گزاره تاریخی استخراج بکنیم. باز میگن که قال یونس بن یعقوب احسبو که انکر تقولی لک ان عیسی ابن عبد الله من اهل البیت. باز ما میتونیم بگیم که اینجا یک سری تردیدهایی برخی یاران امام صادق به نظر میرسه داشتن درباره حالا برخی گفته ها یا جایگاهی که امام قائل می شدن و در نهایت حالا همون جمله خود امام. ولی وقتی ما داریم با یک نگاه درون دینی الهیاتی و حجت محور می بینیم، ما فقط با اون دو نقطه کار داریم، دو نقطه امام گفت و از اون می استفاده می کنیم، حد اکثر از بخشای قبلی در واقع گزارش برای فهم اون استفاده می کنیم. خب باز در واقع ما با اون نگاه که در دپارتمان های تاریخ یا روی کرد های کلاسیک مورخان هم هست تفاوت هایی داریم. من میگم اینجا اسلاید های دیگه هم بوده یا تو بحث من هست که من حذفش کردم. در مطالعات تاریخی سنتی و تاریخ کلاسیک اسلامی گزاره های تاریخی غالبا محدود به مواردی است که عیناً در منابع تاریخی وجود دارد که از آن شاید بتوان به عنوان گزاره های موجود، یعنی گزاره هایی که در منابع تاریخی اومده. اما در فهم تاریخی از متون حدیثی دست کم میتوان دو گروه دیگر از گزاره های تاریخی را به گستره مواد تحقیق افزود که حالا من توضیح اینا رو نیاوردم، مثل در واقع همین گزاره های تاریخی که شما از سبب ورود حدیث یا اون صدر حدیث استخراج میکنید. توجه میکنید؟ خب اینا رو میشه یا گزاره هایی که با یک نگاه گفتمانی به متن استخراج میکنید. من این دیگه مثلا سریع عبور میکنم، یعنی وقتی که عرض کنم امام میگوید که من فکر میکنم یونس تو قول ما رو قبول نداری، ما از اینجا میایم گفتمان مقابل رو استخراج میکنیم که انگار پس یه عده‌ای بودن که مثلا تردید داشتن در اقوال امام یا برخی گفته های خاص امام، یعنی یک سایه متنی رو از متن استخراج میکنیم. ما بله ما تو دپارتمان تاریخمون هم این مسئله رو داریم، یعنی اصلا یه مسئله که ما داریم این است که این دوستان به جز حالا برخی افرادی که حالا حاضق باشن حوزه مطالعاتیشون باشه، اینا اصلا به احادیث به عنوان منبع مطالعه تاریخی کمتر مراجعه میکنن، حتی اونایشون که در حوزه تاریخ صدر اسلام کار میکنن، و از این جهت با اونها هم در واقع تمایزی دارد. اینجا خب ببینید نکته بعدی تفاوت در اون نقد سندی یا اون نقد بیرونی هستش، تاریخ گذاری به جای اعتبار سنجی. خب ما یه اصطلاحی رو داریم عنوان نقد بیرونی و نقد درونی. میگیم نقد بیرونی ناظر به اصالت، همه یک بحث هایی که مربوط به اصالت نسخه شناسی نمیدونم سندش رجالش، و نقد درونی ناظر به دلالت. دو تمایز اصلی اینجا وجود داره: نگاه مطلق به اعتبار یک کتاب یا گزارش تاریخی در برابر نگاه نسبی، تاریخ گذاری به جای اعتبار سنجی. خب ببینید ما این بحثا رو که مطرح میکنیم، یا ما نه دوستانی که مثلا با یه نگاه تاریخی یا برخی خاورپژوهان یا مثلا آقای دکتر مدرس اینا، سری بهشون ایراد میگیرن آقا شما تکلیف تو با اعتبار منابع مشخص کن، نمیدونم این منبع معتبر معتبر نیست، در حالی که نگاه ما اینگونه، بله، هم نسبیه هم دوتا نکته اینجا حالا من توضیح میدم. هم نسبیه یعنی ما میگیم کتاب به کتاب، نمیدونم جمله به جمله، کلمه به کلمه، ممکنه فرق کنه، حالا من میارم نقل خود، و علاوه بر اون ما در مطالعه تاریخی اصلا چیزی به عنوان اعتبار سنجی نداریم، تاریخ گذاری داریم. معتبر و نامعتبر نازل به اتصال به منبع وحیانی و شارعه، اینه که این امام گفته یا نگفته. هر چیزی هم شما بگیرید جعلی باشه در یه تاریخ جعل شده، فقط مثلا به جای اینکه بگین در تاریخش مربوط به دوره امام صادق، مثلا مربوط به قرن 3-4-5. پس اصلا ما دوگانی به عنوان معتبر یا نامعتبر وقتی مواجه همون به شکل یک مورخ هست، مورخ اندیشه هست، نداریم. ما به دنبال دیتینگ و تاریخ گذاری هست، چون با همه چی، با کتاب سلیم، با همه چی، چون مسئله من اثبات در واقع اتصال اون به منبع، حالا من تو اسلاید میارم زیر دو از اونا بگم، چون مطلبی که مربوط به اونجاست من اینجا نگم حیف میشه. حالا من اینجا چون کتاب آقای مدرسی بحث بوده، این یه چیز من آوردم، حالا بحث آقای مدرسی شاید مرتبط یه جاهایش فاصله بگیره، ولی من نقل کردم دیدگاه کلی آقای مدرسی درباره حالا این نگاه اعتبار سنجانه. مدرسی طباطبایی با اشاره به سخن یکی از منتقدانش که محقق باید معیاری برای تشخیص، اینا تو نقدایی که با آقای مدرسی شده ها، و میش روایت جعلی از واقعی داره و هر روایت را سند تاریخی قرار ندهد، به روش سنتی جمع گزارش ها اشاره میکنند و میگوید پیروان این نظر، من دارم نظر ایشون رو نقل میکنم، اگه عبارتش تنده مشکل ایشونه، مشکل من نیست. بعد پیروان این نظر روش سنتی نقد روایت و طرق جمع عرفی و تبرعی میان متعارضات را، یعنی خودش رو میگه این نظر، یعنی گوینده، به آن گونه که در میان ما رایج است مصداق خوبی برای آن معیار نیافته و آنها را شیوه های مجرد و غیر علمی و دور از واقعیت های عینی و در مجموع ساده اندیشانه میدانند. مدرسی طباطبایی در توضیح این روش سنتی میگوید، ما اینو نمیگیم، آن روش سنتی که از اواخر قرن دوم مورد در جهان تسنن شکل گرفته و در شیعیان در قرون میانه اسلامی با تعدیلاتی از اهل تسنن وام گرفتند، از راه وارسی سند یک نقل بر اساس مسموعات و قضاوت‌های نوعاً متعارض تن چند از محدثان ادوار متقدم می‌کوشید میزان اعتبار آن نقل را مشخص سازد. این شیوه که به روشنی روشی غیر علمی بود و بسیار از دانشمندان در هم ادوار قدیم ارزش کاربردی آن را مورد سوال و نقد و ایراد قرار داده بودن، اکنون هم در هر دو فریق فیصل حق از باطل و ملاک تمیز صحیح از سقیم دانسته می شود و برخی از ابناء زمان ما نوع به شدت متساهلی از آن را فصل الخطاب و مفتاح علوم اولین و آخرین می پندارن. حالا ایشون اینجا بیشتری مقدار درد دل کرده، خیلی بحث علمی نکرده، ولی حالا جلوترم یه مقدار علم، یعنی توضیح میده نگاهش چیه. ما اینجا فعلا درد دلش رو آوردیم. یکی از منتقدان مدرسی طباطبایی درباره کتاب وی چنین میگوید: ما در این کتاب روش شناسی مشخصی نمیبینیم، یعنی مؤلف نمیگوید که من در مواجهه با منابع چگونه برخورد میکنم. نکته مهم برخوردهای چندگانه و ذوقی یا دست کم جانبدارانه با منابع است که در یک جا به یک گزارش تاریخی که در منبع متأخر و فرعی آمده است تکیه و با همان نقل یک فرضیه سنگین ثابت میشود و همزمان به ده ها گزارش در یک منبع دیگر که با فرضیه ایشان سازگار نیست اعتنایی نمی شود بیان که دلیلی برای پذیرش یا عدم پذیرش آن ذکر شود. آقای دکتر سبحانی حفظه الله فرمودن این رو.
البته نقدا خب یه سریش وارده قطعا، ولی من دارم به اون جنبه‌ای که شاید احیانا ناقد بهش توجه نداره دارم از صحبت خدای مدرسی بهش توجه میدم. میگه در تطبیق آن روش، میگه اون روشی که مد نظر آقای مدرسیه در مورد سخن ما، اگر فی المثل مؤلفی که متهم به قلوب وست یا کتابی که از دخل و تصرف احتمالی قالیان در آن سخن رفته است، حدیثی را در تأیید و تشهید مبانی قلات عرضه کند، پژوهشگر آگاه و محتاط خواه ناخواه در قبول آن دعوی دچار تردید خواهد بود، حتی اگر در واقع اسناد آن حدیث از مؤلف بالا صحیح اعلایی یا همه راویان آن از اصحاب اجماع باشند. اما اگر همان مؤلف یا مأخذ گفته را در نقض قلوب به امام منتسب دارد، احتمال آن که ناقل قالی آن را جعل کرده یا نابکاری که همت او علی الاصول بر تحکیم یا نابکاری که علی الاصول همت او بر تحکیم مبانی قالی است در متن کتاب دست و درج کرده باشد قابل توجه نیست. چنین است که گاه در مأخذ واحد و حتی فصل واحد و صفحه واحد از یک مأخذ بندی از آن قابل استناد است و بندی دیگر نیست. برخورد انتخابی منضبط با منابع و مستندات مقتضای بیچون و چرای تحقیق علمی است، هر چه جز این باشد بر فنبار عامیانه است نه تحقیق. نتیجه چیه؟ نتیجه نگاه اصالت محور به کل که میگیم کل کتاب این اصیل نیست، بذاریمش کنار، مثلا کتاب سلیم که هیچی، یا نمیدونم اون یکی که هیچی، یا حتی گزارش، آره دیگه، یا حتی گزارش از اون ور در نگاه تاریخ، حتی گزارش مثلا، چون بستگی داره شما از اون گزارش میخوای به چی استناد بکنید، چون آن گزاره میتواند در یک کتابی در یک فصل در یک بخش یک گزاره قابل اعتنا و در بخش دیگری برعکس غیر قابل اعتنا باشد. این که ما بیایم مکانیکیش بکنیم و مثلا خروجی بگیریم بفرستیم تو از این ور مثلا مجهول رو از اون ور معتبر یا غیر معتبر دریافت بکنیم، این چالش برانگیزه. حالا من اینجا باز بیشتر توضیح میدم تو اسلایدهای بعدی. بله، به طور کلی همون تاریخ گذاری به جای اعتبار سنجی. به طور کلی یک مسئله دیگری که تحت عنوان نقد بیرونی از آن صحبت به میان می آید، بحث اعتبار سنجی گزارش های تاریخی است که قرار است تحلیل شود. حالا این عبارت بنده است، اما بنده با یک دقت نظری به هیچ وجه از اصطلاح اعتبار سنجی برای چنین کاری استفاده نمی کنم و فقط تعبیر تاریخ گذاری را برایم به کار می برم، چون در حوزه مطالعات تاریخی ما با مفهوم مطلقی به نام معتبر یا غیر معتبر روبرو نیستیم. در واقع هر چیزی یک تاریخی دارد و آن تاریخی را که بازنمایی می‌کند ارزش مطالعه تاریخی دارد و واقعی است، که مثلا یه به تاریخ خودش منتسب می‌کنه، آیا اون تاریخ واقعی یا مربوط به دوره‌های بعدیه. در حقیقت هر گزاره‌ای در هر تاریخی جعل یا خلق شده باشد، داده‌های گفتمانی همان تاریخ را منتقل می‌کند. مثلا یک حدیث خودش را منسوب می‌کند به دوره پیامبر، ولی در قرن 3 جعل شده است. در واقع آن حدیث میتواند از همون قرنی که جعل شده به ما اطلاعات تاریخی بده. پس استناد به حدیثی که از پیامبر نقل شده و مثلا جعلی قرن 3، این فی نفسه غلط نیست. پس دیگه داره شما چه استنادی به این بکنید. اگه برای به این استناد بکنید برای مثلا استخراج گرایش های عقاید قلات قرن 3، خب درست. البته این نکته‌ای رو که ما توضیح میدیم عرض کنم، یا خیلی از نکاتی که اینجا تو این مبانی توضیح میدیم منطقیه، یا مثلا به خیلی از دوستانم میگیم عرض بکنم خدمتون متوجه میشن، کسی نمیتونه اینو رد بکنه. بیشتر مشکل عرض کنم خدمتون که یه جور سایکولوژیکال و منتالیتیه، یعنی یه جور ذهنیته. قبل از اینکه این تحلیل و تدقیق ها بشه هنوز نگفته میگن آقا اعتبار، یعنی ناخودآگاه از اون زاویه درون دینی مواجه با این قضیه صورت میگیره، در حالی که شاید درست نباشه. خب حالا مثلا اینجا نمونه قدریه، فرض کنید گفته میشود که مثلا از پیامبر نقل شده از القدریت و مجوس و حاضر الامه، میگوین که مثلا این گزارش جعلیست به دلیل آن که گفتمان قدر یا گفتمان جبر و اختیار مثلا برای اواخر قرن یک یا اوائل سده دوم است. حالا من میدونم یه عده اینجا میگن شاید پیامبر این داشته پیشبینی میکرده همه این دفع دخل مقدر رو کردن، ولی شما فرض بگیرید فضا جوریست که زبان پیشگویی نیست، یعنی انگار داره از یه امر موجودی صحبت میکنه. از این رو انگاره قدریه در زمان پیامبر اصلا وجود نداشته است، اما آن نگاه اعتبار سنجی میگوید این اعتبار نداره، یعنی اون نگاه کلی که مواجه میشه. اما کسی که مطالعه تاریخی میکند میگوید این حاکی از گفتمان قدر در آن دوره است، در آن دوره‌ای که جعل شده. در این حالت استناد تاریخی انجام شده است، یعنی امکان استناد تاریخی اهم از این است که یک گزارش جعلی باشد یا جعلی نباشد. این یه تعبیر دیگه هستش. و یه نمونه مهم همین کتاب سلیمان بن قیس هلالیه. حالا من این جاهای مختلف گفتم، دوستان الان برید سرچ کنید مثلا مقالاتی که راجع به کتاب سلیمان نوشته شده، حالا ممکنه مثلا بین 10 تا 20 تا مقاله است. دغدغه چیه؟ بحث چیه؟ آقا این جعلیه مثلا نیست، اینو سلیمان جعل کرده، ابان ابن ابی عیاش نمیدونم امام صادق تایید کرده. اصلا کل بحث اینه، کل دغدغه یک دغدغه درون دینی اصالت محوران است، در حالی که اصلا این دغدغه یعنی ما به قول معروف سوراخ دوها رو گم کردیم. کتاب سلیم ابن قیس، حالا اونایی هم که اونم بحث کردن شرق شناسا و اینجا من رابرت کلی و اینا گفتن نهایت قرن دو برساخته شده، مثلا ابان ابن ابی عیاش، حالا یه آدمای دیگه. ما اصلا کتاب اصلا بله ما اصلا کتاب قرن دویی الان نداریم ما، یعنی ما کافی رو داریم و قبلش هم محاسن اینا مال قرن سه. این اگه حالا یه چیز ساخته ای هم باشه، این قرن خود متن کتابم نشون میده، ببینید اصلا ساختارش یه شیوه خاصی، یعنی متفاوته. این از این جهت به عنوان مطالعه در واقع متون حدیثی قرن دو و به عنوان مطالعه تاریخی یا حتی قرن یک خیلی برای ما مهمه، ولی خب متاسفانه ما در این فضایی که هستیم و ایجاد کردیم اصلا به این وجه قضیه توجه نداریم. حالا مثلا من تو این کتابم خودم ازش این استفاده رو کردم و اومدم مثلا استفاده کردم برای همون بحث قرن یک یا اواخر قرن یک. حالا من اینجا توضیح دادم دیگه، گفتم تمام کسانی که روی این کتاب کار کردن فلان در واقع گفتن که این مربوط به سده دوم هجریه و همین نکته. ابواب این کتاب برای ما داده های تاریخی دارد و از لحاظ مطالعه تاریخ حدیث برای ما خیلی با اهمیت است. یعنی من اگر بخوام مطالعه تاریخ حدیثی کنم یا تاریخ اندیشه های حدیثی یا گفتمان های حدیثی رو بررسی کنم، از این کتاب استفاده میکنم. در واقع بستگی دارد که ما بخوایم به چه چیزی از آن استناد کنیم. من نمیگویم این کتاب ضرورتاً برساخته نیست، ولی حتی اگر جعلی باشد دلیل نمیشود که ما نتونیم از آن برای مطالعه تاریخی استفاده بکنیم. نه اینا حرف من این ارجاع این تیکه اول مربوطه به رابرت گیلیوه که اومده حالا راجع به تاریخش صحبت کرده. اینا مربوط به رابرت تهران میشه. خب ببینید یه نکته در واقع بعدی هست که خیلی مهمه که حالا اینو مفصل من حالا کلاس داشتیم توضیح دادم، تو دو سه جلسه اینجا و توی یه روب توضیح بدیم، از همش سخت‌تره و مهمتره و دشوارتره. روی کرده ما به فهم متن هستش. خب دوستان اینجا همه از فضلا هستند و اساتید هستند و ما درس پس میدیم. حالا ما یه دو تا مقاله هم در این زمینه منتشر کردیم، اینو حتما من توصیه میکنم مطالعه کنید. یکی پیامدهای رویکردهای اثبات گرایانه برای مطالعات اسلامی و درآمدی بر پارادایم شناسی مطالعات تاریخی قرآن و حدیث. خب ببینید حالا من از یه زاویه دیگه و اگه دوستان مراجعه بکنن حوزه مطالعات مثلا میان رشته‌ای اصول فقه، ما یه سری در واقع مقالات یا پژوهش‌هایی داریم همین زبان فارسی همین آقای مروارید انجام دادن راجع به نسبت اصول فقه با فلسفه تحلیلی، از اون طرف نسبت اصول فقه با فلسفه قاره‌ای یا سنت‌های قاره‌ای. اینا تقریبا اتفاق نظر دارن که ما در واقع حالا در اون دانش‌های سنتی اسلامیمون به خصوص در واقع اون اصول فقهمون خیلی قرابت داریم، فلسفه‌مون کلام با اون نگاه ارسطویی و اون نگاه معرفت شناسی برهانی ارسطویی تحلیلی در واقع، و در واقع فاصله داریم با اون نگاه‌های تاریخی تفهمی نسبی گرایانه در فلسفه سنت فلسفه قاره‌ای. ما از اون طرفم ما مقالات داریم در واقع رابطه مثلا اصول فقه به طور خاص با هرمنوتیک که در واقع اون سنت فهم متن مربوط به فلسفه قاره‌ایه، و با قشنگ این قرابت اینور نشون میده و از اون طرف فاصله داریم. ببینید ما در اون سنت اسلامی خودمون حالا در کلاممون فلسفه‌مون یک نگاه تحلیلی ارسطویی داریم و حالا من بهش میگم یک جور نگاه اثبات‌گرایانه. حالا البته اینجا بحث اثبات‌گرایی تجربی توش هست، بحث پوزیتیویسم منطقی توش هست، اثبات اینا بحثای مفصله که اینا رو من سنتز میکنم با هم، ولی همون چیزی که الان ما اگه بشینیم با شما گرده بکنیم یا شما با ما گرده بکنیم یا به دوستان دیگه میگه آقا اینو اثبات کن، ما اصلا تو تاریخ چیزی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. یعنی وقتی شما مواجهه تاریخی دارید بحث در واقع خلاقیت، بحث ارائه یک تفسیر خلاقانه از شواهد تاریخیه. یعنی شما یک سری شواهدی داری، بعد یه نخ تسبیحی داشته باشی، اینا رو به هم وصل بکنی. حالا همون چیزی که آقای مدرسی بهش میگه پازل. تمام بحث‌های تاریخی که ما داریم اولش یه به نظر میرسد، گمان میکند وجود دارد، و ما گمانمون یا فکرمون این هستش که اگر ما یک تصویری هرچند مبهم از این گفتمان‌های حدیثی، گفتمان‌های کلامی، دوره‌های تاریخی داشته باشیم، بهتر از این است که هیچ تصویری نداشته باشیم. ولی خب دوستانی که مثلا بعضن ما می‌بینیم اومدن نقد کردن، حالا کارهای تاریخی یا مثلا با نگاه عرض بکنم خاورشناسی، یعنی کارهای مدرسی، من گفتم آقا مثلا شما اینو اثبات کن، عرض کنم استدلال‌های شما مثلا اینجا کانفین، یعنی با همون نگاهی که ما می‌خوایم، در نگاه برهانی داریم. اصلا حالا ما اینو بحثاشو من مفصل کردم تو کارم، اصلا توی اینجا در واقع ما یه همچین چیزی رو نداریم و امکانش نیست. خلاصه ببینید دوستان، اگر بحث‌های فلسفه علوم انسانی اجتماعی رو دنبال بکنن که حالا تو اون دوتا مقاله اومده، ما یه دوگانی داریم، یه دوتا پارادایم داریم، دوتا گفتمان روشی داریم. یکی رویکردهای در واقع تفسیری تفهمی هست که من دارم الان در واقعش گفتگو میکنم و این نگاه فهم تاریخی متون اقتضای اون رو داره تا حدی، و یکی رویکردهای در واقع تحلیلی تبیینی هست. ما زیست جهانمون، در اون جهانی که درش زیسته ایم، در فضای در واقع درون دینی و حوزویمون به گونه ایست که گمان میکنیم همه چی باید از یک در واقع عرض کنم علک در واقع منطق و برهان بگذره. ببینید دقت بکنید، ما نمیخوایم بگیم برهان غلط ها، کسی نمیخواد بگه مثلا قیاس غلط، نه کسی نمیپذیره. بحث ما بر این است که اذهان و فضا به گونه ای پرورش یافته که ناخودآگاه، عرض کنم که حالا تعبیر من اینه، تفسیر خلاقانه قربانی تحلیل جزمندیشانه میشه. دقت کنید، تحلیل جزمندیشانه منظورم اون فرایند استدلال کردنه، یعنی نفس خلاقیت یا اینکه شما فرض کنید من یه سری شاهد تاریخی بذارم جلوی شما، اصلا فارغ از اینکه درست، شما به شیوه اینا رو به هم مرتب، این نفس خلاق، این خیلی مهمه و این خودش در فضای علوم انسانی، در فضای جهان ما یه معنی داره، یک توانی هست. پرورش در واقع ذهن‌های ما در فضای منطقی و تحلیلی و برهانی و اثبات گرایانه به گونه‌ای بوده که ارزش در واقع این نگاه تفسیری و خلاقانه رو به رسمیت نمی‌شناسیم، در حالی که اون فی نفسه ارزش داره و اصلا این قدرت در ما پرورش پیدا نکرده. خب حالا در واقع این بحثش اینجا مفصل، من اینا بخوام وارد بشم، در واقع حالا بحث‌های علوم انسانی، اون تبیین در واقع علی رو عرض کنم که حالا ما تو بحث فلسفه تاریخمون اینا هم که میریم یه نگاه به همون پوزیتیویسم تجربی، یعنی دنبال تبیین علی هستیم، علت و معلول هستیم، در حالی که در اون سنت قاره‌ای یا هرمنوتیکی اون تبیین باید بر اساس تفسیر باشد. یعنی ما در علوم انسانی به دنبال فهم هستیم، نه به دنبال علت و معلول. حالا تو علوم اجتماعیش میاد، تو بحث‌های تاریخی میاد. میگم من این بحث رو اینجا نوشتم، خیلی مهمه، ولی خب خیلی در واقع کلی ازش عبور میکنم، دوستان رو ارجاع میدم به این دوتا مقاله. خب ببینید، باز ما حالا اینجا میگیم دوری از یک گونه ای از جزمندیشی یا قطع‌گرایی، که باز این مربوط هست به همین نگاه تفسیری تفهمی که خدمتون عرض کردم، یک قطع‌گرایی و اثبات‌گرایی در خصوص ادله‌ای که به مطالعه دین می‌پردازد، که این وجود دارد در واقع در اون نگاه درون دینی یا اون فهم در واقع غیر تاریخی. میگیم چرا؟ میگن چون چیزی که قطعی و اثبات نشده باشد هیچ اعتباری ندارد و هیچ فایده‌ای در مطالعه دین ندارد. دلایل چیه؟ دلایل عقلیش که روشنه، خب قطعی نیست، مشخص نیست، ما داریم بر اساس یه امر ظنی میایم میگیم که اونجا مثلا یه اتفاقی افتاده، یا نقلیه که حالا تو نقلی هم ما داریم استناد میشه بهش که از زن نمیدونم تبعیت نکن و بحثای این شکلی که ما داریم. اما ما میگیم که در واقع این رویکرد درستی نیست در مطالعه تاریخی. امکان عملی ارائه ادله قطعی وجود ندارد. امکان ادله قطعی فقط در دانش اثباتگرا و اصالتگرا مانند فلسفه اصول فقه و فقه وجود. البته توی فقه و اصول ما میدونیم که قطع‌گرایی در خصوص اون براءت ذمه هست، یعنی شما مطمئن میشوید که برای، نه اینکه هیچ فقیه ادعا نداره که من به حکم خدا قطعا واقف شدم، ولی میگه من کاری میکنم که شما برای عمل در واقع به این رساله بری و ذمه، یعنی من مسیر رو جوری طراحی میکنم که شما مطمئن میشید بری و ذمه. ولی به هر حال مسیر، مسیر رسیدن به اون قطعیت در خصوص براءت ذمه هست و در واقع اصالت گرایی وجود داره. اینی که نسبت اینها با اون منبع وحیانی چه هست، آیا اینها اصیل هست یا نیست، این اصالت گرا وجود داره. اما در دانش‌های مثل تاریخ، همون چیزی که ما باش مواجهیم، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، ادله‌ای که برای پدیده‌ها ارائه می‌شوند قطعی در این معنای ریاضی و منطقی آن نیستن، در اکثر اوقات نوعی اطمینان و ظن نوعی هستند. اما در دانش‌های پیش گفته همین ظن نوعی که تاریخی، فرهنگی، روانی، مقوم یک طرحواره نظری است که داشتن آن بسا بهتر از نداشتن آن است. پس اینجا مسئله ایجاد میشه که ما در دانش تاریخ که اصولاً یک دانش ظنیه، حالا ما یه جاهای اطمینان تاریخی پیدا میکنیم، مشکلی نداره، ولی اون قطع منطقی بر اساس معاینه یا چیز رو ما در تاریخ به اون معنا از اون سنخ ما نداریم. ما زمانی مشکلی ایجاد میشه که مثلا ما میخواییم بیایم با ابزارهای نقد فلسفی یا تحلیلی بیایم مثلا مورخ رو نقد بکنیم، که ناخودآگاه این اتفاق خیلی افتاده در فضای در واقع هم حوزوی ما، حالا یه مقدار درون دینی ما یا حتی دانشگاهی ما، چون میگم فضای پرورش این گونه بوده، این اتفاق زیاد افتاده که با این نگاه در واقع نمیشه این مطالعات تاریخی به این شکل رو پیش برد و از لحاظ پیش‌فرض در واقع اینها با هم متفاوت هستن. حالا اون دوتا مقاله که من نوشتم رو، یعنی هست اونجا معرفی کردم رو، دوستان اگر پیگیری بکنن خیلی کمک میکنه. باز نکته که در همین راستا وجوده، تاکید بر استقراء تام به دلیل اینکه اثبات فقط با استقراء تام همه شواهد و نمونه ها محقق می شود و بدون آن چیزی اثبات پذیر نیست. باز استقراء تام هم در واقع خواستگاهش خواستگاه منطق هست، یعنی یه همچین نقدی در مواجهه با دانش تاریخ نقدی نیستش که خیلی قابل اتکا باشه. حالا اینم نمونه هاش دیگه، مثلا یه دوستی یه مقاله‌ای نوشته و گفته استقرار، البته دیدن همه شواهد تاریخی بحث دیگه است، ما به اون منظورمون اون نیست، ولی مواجهه با نگاه استقرار، استقرار تام باز محل تأمله. خب بله، و روی کرده در واقع با روی کرده هرمنوتیکی به متن داریم، یعنی ما نمیایم متن رو بافت زدایی بکنیم از اون تاریخش، حالا بسیار که نه، یه تعدادی از اصولیون یا فقها ما یا فضلای ما توجه دارن در واقع به بافت‌های تاریخی یا بافت‌های تاریخی گذشته، حالا آقای مددی باشن، آقای بروجردی باشن، عرض کنم حفظهم الله، ولی در واقع اون سنت تثبیت شده ما، آن چیزی که کتبی که ما می‌خونیم در حوزه هامون تدریس میشه، بحث میشه، بافت زدایی شده است. ما صحبت از اطلاق و تأیید میکنیم، اطلاق و تقیید میکنیم، صحبت از عرض کنم عام و خاص میکنیم، اصلا اون گزاره رو در میاریم تبدیل به قاعدهش میکنیم. اون نگاه اصیل مبتنی بر این نگاه بافت محور و تاریخ محور نیستش، ولی ما در واقع در این نگاه تاریخ انگار و اندیشی برای اون مسئله هست، برای اون مسئله هست که در واقع پیش‌فرضمون این هست که باید متن‌ها رو تا اونجایی که میشه در اون بافت تاریخیشون بذاریم، هم افق بشیم با ماتن. حالا این بحث‌های هرمنوتیکی هم مفصله که ما هرمنوتیک کتاب مقدس یا هرمنوتیک خاص داشتیم، هرمنوتیک در واقع روشی داشتیم، فلسفی داشتیم. توی هرمنوتیک دوستان فاضلن سه تا روشن داریم، متن و ماتن و مفصل و رهاوردهای هرمنوتیک نسبت به هر کدوم از اینها. حالا نسبت از در نسبت با ماتن یه اتفاقی میفته در اون هرمنوتیک دوره پست مدرن که میگه در واقع قائل به مرگ مؤلف میشه و اینکه مؤلف هم وایسه کنار خودش یکی از مفسرینه. ما دیگه نگاهمون این نیست، یعنی ما انقدر دیگه ما قائل به این نیستیم، یعنی این نقطه افتراق ماست. نه اینکه ما، یعنی خیلی از هرمنوتیست هام که مثلا اسکینر یا عرض بکنم که اون بتی، خیلی ها که اومدن بحثای اینا رو اینو زیر سوال بردن در واقع این مسئله رو، ما بیشتر در واقع بیشتر با اون رهاورد هرمنوتیک که مربوط به بافت تاریخی و فرهنگی شکل‌گیری متن هست کار داریم و یه مقدار حالا مثلا تأثیر این علایق و پیش‌فرض‌هایی که من مفسر دارم، گفتم همون پیش‌فرض‌های کلامی، یه مقدارم این بحثش هست. و خب از اون طرف ما در واقع یه جور نسگرایی داریم، تأکید بر نصوص، ظواهر، الفاظ، اطلاق و در واقع بافت زدایی، بحثایی که ما داریم به شکلی بافت‌زدایی میکنه در واقع خانش احادیث رو. الان فکر کنم نوبت اول ان شاءالله چیز شد، بی توجهی. بله بزن ببینم این تموم شد. آره دقیقاً چه جای خوبیه. یعنی خب این بحث‌های مقدماتی تمام شد. مبانی این نگاه بر واقع تاریخ انگار و اندیشه است که خب البته اینا آیه الهی پراکنده حالا به شکل چیزی طرح شده، بحث شده، ولی من تلاش کردم یه مقداری مثلا سامان بدم، دوستان بتونن به شکل ساختارمند باهاش روبرو بشن. بله در خدمتتون هستم.